هستن و این پلیتیک هست ملت، برنامه برای نسل هستن و بعد هستن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که نه. خبر رسید که هفته گذشته یه عده ریختن تو بند 350 اوین و زندانیای سیاسی رو کتک زدن. بعدش رئیس سازمان زندان‌ها تو کمیسیون امنیت ملی مجلس اساساً هر گونه درگیری رو تکذیب کرد.
ابتدا زندانی‌ها به فضای باز هدایت شدن تا از فضای باز استفاده کنند. در این مرحله زندانیان دو اتاق حاضر به خروج نشدند. این افراد که اغلب افرادی از جریان فتنه و نفاق بودند، شروع به مقاومت و ناسزاگویی علیه تیم بررسی کردند و این تیم که از افرادی غیر از کارکنان فعلی زندان هستند، این افراد را از اتاق بیرون کردند و در جریان این کشمکش هیچ کس نه ضرب و شتم و نه مجروح شده. نقوی حسینی این رو هم به نقل از رئیس سازمان زندان‌ها گفت که امروز به خانواده‌های این افراد اجازه داده شد تا با زندانیشون ملاقات حضوری بدون مانع انجام بدن تا با چشمان خودشون ببینن که هیچ کدوم از اونها مجروح نیستن.
باشک چشمان خود مجروح. همون روز دوشنبه خانواده همون زندانی‌ها باهاشون ملاقات کردن و به اثر دیدن چهره زندانیان در اون کشمکش بدون ضرب و شتم و جراحت از شدت خوشحالی آقا اصلا بیهوش شد. یعنی همونجور که دیدش که سرم رو گنده است، لپاش ماشالله گل انداخته، رفت مایه دیدش داشت ردشتش دیدش رشت رد دیدش رشت یه دفعه قش کرد دید قش اینم مادر اکبر امینی که بعد از دیدن فرزندش شخصی فهمید تمام خبرهای مربوط به ضرب و شتم کذب محض بوده، از خوشحالی بیهوش شد. اینم آقای عبدالفتاح سلطانی که قبل از روز پنجشنبه این شکلی بود، دوشنبه که خانواده‌اش رفتن این شکلی شد. من که هیچ ضرب و شتمی نمیبینم، این فقط موهاش ذره کم شده که اونم حتما هوا گرم بوده رفته زده، کسی نزده موهاشو، خودش زده. میگن که صدای شما رو شنیدم. بله بوخ چرا میزنی آقا جان؟ صدا شما شنیدم. میگن مستندات این که هیچ ضرب و شتمی اتفاق نیفتاده کمه.
چرا مربوط میشود به بازرسی تخصصی روز پنجشنبه گذشته 28 فروردین ماه از بند 350 زندان اوین.
هدایت کردن حیات هواخوری فضای باز. خب بعدش
که به دنبال رصد و تحقیق به عمل آمده، مواردی مشکوک از یک شبکه جعل خبر و انتقال آن به ستادهای شایع سازی در لندن و واشنگتن یافت می شود.
عجب، ستادهای شایع سازی لندن و واشنگتن تو خوشبختانه تو بند 350 نمایندگی زدن. عجب، با خوشبختانه ستادهای نیویورک که ما اینجا توشیم توش نبود. پس ما
بینندگان عزیز، ما اصلا توی این داستان نیستیم، ما فقط داریم این داستان رو برای شما تعریف میکنیم دیگه. کی عجب موضوعی بودن، عجب وطن فروشی بودن، عجب حقشون.
ما در این بند بیشتر موضوع ارتباط با رسانه‌های بیگانه و بی بی سی و صدای آمریکا و برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های معاند نظام رو داشتیم.
البته شما خود تو ماشالله استاد ایناجی، ولی تو محله ما واسه کشف ارتباط با رسانه های بیگانه بند کسی رو بررسی تخصصی نمی کنه. اینی که شما دنبالش میگردی جسارت ها، البته شما بهتر میدونه شرکت اریکسون قبلا اختراع کرده، میتونستین باهاش تلفن طرف رو شنوت کنی قرار بدی به هم دیگه. طرف تو 350 ببین حالا گیرم که موبایل هم داشته، غیر قانونی هم داشته، ولی مثلا موبایل شخصی داشته. از این موبایلا که از این موبایلا از این موبایلا داشته یارو. ماهواره مخابراتی وصل به پنتاگون نداشته که رفتین یارو که فلان گردن فلان.
تمرکزمون و آموزشی که داده بودیم
واسه نگاه کی بودین؟ رئیس سابق کل زندان ها چی گفت چی بوده چی شده؟ آموزشی که داده بودین شما برای هدایت آدم‌ها به طرف هواخوری به افرادتون آموزش هم میدین؟
تمرکزمون و آموزشی که داده بودیم برای پیدا کردن مسیرهای پنهان ارتباطی اینها با شبکه‌های ضد انقلاب.
شما را گرفتی اینا را از اولش به خاطر ارتباط پنهان با شبکه‌های ضد انقلاب انداختین زندان دیگه. این آدم‌ها که زندان انداختین به خاطر ارتباط با اینا، بعد الان دوباره به بچه‌ها آموزش تخصصی دادین که برن بریزن تو زندان، ارتباط پنهان همونا رو با شبکه‌های ضد انقلاب کشف کنن. کاملا مشخصه، میگن یارو از بیکاری هر کاری با خودش می‌کرد به خودش مربوط میشه. البته ما اصلا بیکاریم الان، مثلا ما من اینجا با همکارام، من اصلا بیکار باشم بیکار نش کار نشوشم، از بیکاری بنده همکاران
هم این صبوری و خیشتنداری رو به خرج دادن.
صبوری میکنم تا مدار مدارا مرگ. پس این چی میگه؟
و این تیم که از افرادی غیر از کارکنان فعلی زندان هستن،
بعد دوباره حالا این چی میگه؟
دفعه از رؤسای اندرزگاه هامون، از مامورین بازرسیمون، از اینها استفاده کردیم و البته ما عموم پرسنل ما لباس شخصی دارن.
ببخشید الان این رؤسای اندرزگاه ها و مسئولین بازرسی و عموم پرسنل لباس شخصی شما جزء کارکنان فعلی کجا محسوب میشن؟ من سوال این الان فهمیدیم از کارکنای فعلی زندان نیستن الان، ولی اون روز از همکاران فعلی زندان بودن. خب مگه چیه؟ الان خود منم همین الان از کارکنان فعلی اینجام الان در این لحظه، ولی دوشنبه ها کارکنان فعلی جایی نیستن. دوباره خب مثلا هست که سه شنبه ها ما دوباره صبح میام آقا درد سر و فلان داریم، چهار شنبه دوباره ضبط و چیز هاست، پنج شنبه اصلا خدا اصلا پنج شنبه کارکنان فعلی دیگه فعلی عمومی دیگه نداریم، همه اینجا بلگی میکنن اون روز. بعد دیگه جمعه ها میرسه، جمعه هایی داره میشه، شنبه تعطیل، جا شما خالی، تعطیل چیز عجیبی نیست، اینا بی خود شلوغش میکنن. همه جای دنیا همینه که هست، من عرض کنم همینه، واقعا همینه که
از ناحیه این افراد هم مقاومت و ممانعت در انجام بازرسی، هم حتاکی و جسارت و هم تخریب، شکستن شیشه، شکستن در، با این قبیل اقدامات از ناحیه اونها مواجه شدیم.
چقدر بی تربیتن این زندانیا، چقدر بی تربیت بودن، چقدر خشن بودن، چقدر این زندانبانها رو این زندانیا اذیت کردن. واقعا ما الان تیم نگرانیم که یکی الان بره آقا ببینه، شما اگر در ایران مشاهده میکنید این برنامه رو ببینید که الان اوین سر جاش هست یا نه. ظاهرا زدن در و دیوارش رو این زندانیا آوردن پایین، ظاهرا این زندانیا بودن که زندانبان ها رو، ظاهرا عجب این زندانیا چقدر بینندگان عزیز مغلطه هستن. این یه چیزای عجیب غریبی من دارم
این اقلام یکی بعد از دیگری داره کشف میشه، تعداد کشفیات عرض کنم خدمتتون که قابل توجه میشه.
چی بوده این اقلام؟ کشف کردن چیزایی چی بوده این اقلام؟ ساعت موبایلی، این چیه؟ در اتاق چهار، در اتاق دو، اینا همه سیم کشف کردن خدمت شما، اینا چیه؟ سیم فلان، این آقا هم کشف کردن؟ نه، این آقا جز کشفیات نیست. واو، چقدر موبایل کشف کردن، اتاق هشت موبایل کشف کردن، اون چی بود؟ این در اتاق دوباره این آقا رو کشف کردن، بله این آقا رو دوباره کشف کردن. بینندگان عزیز در اتاق نو سیمبر سیمکش، اونا چیه؟ چقدر چیز میز کشف، چجوری بوده با آوردن تو؟ و وای بر من، این چیه؟ ریشتراش، این چیه؟ این آلت جاسوسیه، آلت جاسوسیه در اتاق پنج. بینندگان عزیز این کش شده، واقعا من نمیدونم چون میدونی این چیه، من نمیدونم چیه واقعا.
دیدیم اینا تماسان برای تماسای با خانه و خانواده و همسر و فرزندان نیست، بیشتر تماسهای با عرض کنم خدمتون که سرشبکه ها و سرپلهای نفاق.
سرپل نفاق، سرپل ذهاب شنیده بودیم تو بند 350 سیمچین نشون دادین، سیمچین گرفتین.
کسی که میگفتن مثلا جمجمش ترکیده، زنگ زد به خانوادهش، با خانوادهش صحبت کرد، گفت نگران من نباشید، من چیزی نیست.
بله آی اسماعیلی، بنده صبرم تموم شد از این داستانهایی که شما گیرین تعریف میکنید. در اینجا برای ما تصمیم میگیریم کل همون اجمعین ها بساط شما رو الان جمع کنیم. شما که تا زور رفت بالا سر آقا صادق لاریجانی با اوقات تلخی، تازه با اوقات تلخی ایشون به ترفیع داد، یعنی گفت نمیخوام به ترفیع داشت، دوست نداشت اصلا شما از اون موقعیتی که هستی که بیای، ولی کرد این کارو، از زیر فشار اومدی بیرون بعد از انجام ماموریتت. اینم خبرش، همونجوری که مشاهده میکنید بینندگان عزیز، رئیس سازمان زندانها به منصب جدیدی ارتقا یافت. ایشون که ماسمالی شد رفت، ولی البته از این قوه قضاییه کسی توقع قضا نداره. روی سخن ما با آن کسی است که وقتی داشت رئیس جمهور میشد گفت
چرا زندانی سیاسی حالی کنی
چرا زندانی سیاسی؟ آقای روحانی گفت قبل از اینکه رئیس جمهور بشه. بله، حالا حرف ما چیه؟ آقا با علم به قدرت‌های موازی در ایران باید عرض شود که آقای روحانی شما بالاخره اینو گفتی مرد حسابی، چه این الان دیگه در دوره شما تو این 7-8 ماهه نه تنها این زندانی‌ها آزاد نشدند بلکه کتک خوردن، سر کله‌شون رو شکستن. برای چی؟ یارو اومده گفته موبایل داری؟ گفته مثلا نمیدم، گفته بیا مزم سر دیرو چیکار. ولی الان بی‌قانونی شده آقای روحانی، بی‌قانونی شده و مسئله حقوقیه، این قضیه حقوقیه. شما هم آخرین باری که ما چک کردیم سرهنگ نبودی و حقوقدان بودی.
جزء افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
اینم مسئله حقوقی. تا الان مسئله دیگه پیش اومد تو مملکت، گفتین من سرمند اون فیسبوک اون این اونجوری شد، آزاد کنیم توییتر رو، نه به ما چی شده اون رو. گفت این دیگه حقوقیه آی روحانی، این مسئله حقوقیه. الان کسایی که بهت رأی دادند ازت انتظار دارند به عنوان یک حقوقدان پیگیر حقوق شهروندی شهروندت باشی آقای محترم. این دیگه آقا من خیلی دیگه، این دیگه حرف چیزی دیگه، این خط این نشون آقای روحانی. یک کاری نکن، 4 سال دیگه ملت یکی مثل احمدی نژاد، یا حالا مثلا خیلی آوانس دادم گفتم آقای نژاد، یکی بدتر از احمدی نژاد رو بذارن رو سرشون حلوا حلوا کنن. از اون روز بترس حسن آقا، والا خطرناک حسن.
به پدلاو نشکنی خیلی خطرناک حسن.
فیسبوک یک شنبه 31 فروردین روز زن بود و اما اینها که گفتم همش غربیه و مگه غربی ها کاری هست که درست انجام بدن؟ میگی نه، اینم سندش. غربی ها
نسبت به مسئله زن بد فهمیدند، بد عمل کردند و همان فهم بد و غلط و عمل گمراه کننده و مهلک خودشون رو به صورت سکه رایج در دنیا مطرح کردند، علیه هر کسی که بر ضد نظر اونها هم حرف بزنه دستگاه تبلیغاتی وسیع اونها خوچیگری میکنن.
حالا غربی ها چی رو مگه باید فهمیدن؟ چه خطایی کردن؟ بگو چه خطایی کردن؟ چند تاشو میتونی بگی آقای خامنه ای؟ یه چند تا از خطاهای غربی ها رو خیلی ممنون میشیم لطف کنین اگه بگی. حالا چند تا نه، همه شو نه، ولی یکی شما آقا، یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی رو...
یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است.
آدم ها برابر باشن، با هم حقوقشون با هم یکی باشه و اینکه خب بالاخره این یا تلاش بشه که حقوق مساوی داشته باشن زن ها و این خطاست. باش
عدالت یک حق است، برابری گاهی حق است گاهی باطل است.
چی میگه؟ چی شده؟
برابری گاهی حق است گاهی باطل است.
برابری گاهی حق است گاهی باطل است. گاهی حق حالش بود به نفع ما بود، شما برابری دادش نبود دیگه شرمندتون، ما برابرتریم شما. حالا گاهی همین دوره برایی برابر باش، گاهی ما کلن اینجوری هست که حضور زن رو تهدید حساب میکنه جان تو. چرا هم نداره؟
چرا عده‌ای حضور زن را تهدید احساس می‌کنند؟ زن چه تهدیدی هست؟
جلوی احمد، جلوی حرف آقای خامنه‌ای وای میزنی، حرف میزنی، این کار تو چه حرفی تو میکنی؟ چه بدون تدبیر، چه بدون امید، جلوی حرف آقا، جلوی حرف آقا بایستدی، جلوی حرف آقا میدید، اونم باید چه تو فلان سر زب میشه، چی میگه این؟
تردید نکنید، حضور این همه زنان در صحنه‌های اجتماعی فرصت است، بدانید فرصت است، تهدید نیست.
آقا این چه حرفایی تو میزنی؟ آبرو نظام این حرفا رو که غربی ها در مورد زن میزنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم چی، برابری جنسی،
از این حرفایی که غربی ها در مورد زن میزنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم برابری جنسی، ذهنمون از اینا باید به کلی تخلیه کنیم.
آقا گفتن که از این پس شما ذهنتون رو، بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، به شما گفته شده برای خودتون خوبه، از این بعد ذهنتون رو تخلیه کنید از موضوعاتی مثل اشتغال زنان، یعنی زنان دیگه اشتغال مشتغال رو پتام ترتون، مدیریت زنان که اصلا سوش نگون، برابری جنسی، مگه از خود اصلا خوار مادر تو نداری که تو دوچاره برادری برابری میخوای؟ تو خلاصه این که مسئولینه، از شما چه بنون مسئولین رده اول مملکت در حال حاضر مشغول دیبیت در انظار عمومی هستند، اون هم در مورد اینکه برابری گاهی حقه گاهی حق نیست. من نمیدونم این حرفا رو میزنه آقای خامنه‌ای، این حرفا رو میزنه شب چطور حاج خانم خونه رایش میده؟ این حاج خانمه آقای خامنه‌ای؟ من نمیدونم این شب آقا چجوری شما اینو تو تلویزیون میگه، این ور اون ور میگه؟ آبروی شما خواهش خانم، من ببخشید یه چیز خیلی کوتاه، من با هم دیگه خصوصی صحبت کنیم، شنوندگان عزیز، این بینندگان عزیز، این خصوصی من و خانم خواهش خانم آقای خامنه‌ای، آقا این آبروی خانواده همه رو برده، ما که هر چوری میگیم نمیشه، یه ذره شما خواهش میکنم شب میاد خونه باهاش صحبت کن، بگو آقا این حرفا رو که میزنی آبرو استیت ما رو تو خانواده بردی، اصلا اگرم که چیز کرد و اینا کودتا کن، وایستا آقا ما از همه دیگه بریدیم دیگه، بهش دست به دامن شما هاش خانم، چیز خواهش میکنم بگو آقا این حرفا چی، اگه قبول نکرد هاش خانم مشغول زمه ای، هاش خانم اگه قبول نکرد مشغول زمه ای، اگر که تو بلند نشی به نمایندگی از همه ما وای نسی، بلند شو وایسا بگو آقا دختر چادری،
دختر چادری،
مهمان امشب شما خانم شهرنوش پارسیپور هستند، ایشون نویسنده هستند، این هم بیوگرافی کوتاه خانم پارسیپور به روایت شما خوبه خانم پارسیپور؟
والا از قند و کلسترول و تنگی نفس و یکم دیوونگی که خورشو میخورم بگذاریم نسبتا خوب فرمودن است.
به تماشاگر ما بگید که اگر کسی که شما رو نمیشناسه میخواد بره شروع بکنه پارسیپور خوندن، از کدوم کار شما باید شروع بکنه؟ به نظر شما چه کدوم کار پیشنهاد میکنید؟
ببینید من اولین کتابی که از من منتشر شده سگ و زمستان بلنده، در شرط زمان شاه نوشته شده و کوشش شده یک شخصیت سیاسی چپ رو بررسی کنه، منتها چون در اون دوره در مورد چپ ها خیلی سانسور وجود داشت، کتاب بسته است و یه فرم، یعنی از اواسط جریان کتاب حالت سورالیستی پیدا میکنه.
گفتین که کتاب نوشتید راجع به چپ، کسی که شخصیت چپ بوده و اینها، پس سیاست رو دنبال میکنین؟
نه به صورت سیاست مدار، بلکه حالت سیاسی رو دنبال میکنم.
میدونین الان
مثلا ایوان سیاسیه،
انسان حیوان سیاسی.
ولی حتما کارمند سیاست نیست.
بله.
من کارمند سیاست نیستم. ولی حالت سیاسی جهان رو
من چی؟ چی فکر می‌کنی من کارمند سیاستم یا حیوانی هستم که سیاسی هستم
یا نیستم؟ حیوان سیاسی. خب شما به عنوان پلیتیک من نمی‌دونم لابد کار سیاسی رو دنبال می‌کنید.
نه من فکر نمی‌کنم. من اصلا علاقه‌مند سیاست نیستم واقعا.
پس دنبال نمی‌کنی؟
نه زیاد.
ولی مرتب انتقاد می‌کنی.
نه چیزی رو که احساس می‌کنم که معنی نمیده از لحاظ انسانی، آره اون صدام در میاد.
خب بس اینجوری شما حیوان سیاسی هستید.
بله تشکر میکنم از نتیجه گیری که کردین. شما خانم پارسی‌پور همیشه معروف بودین به خاطر ادبیات ساختار شکنانه و جسوری که داشتین در ارتباط به مسائل زنان و مسائل متفاوت. مثلا یک زمانی راجع به خود ارضایی زنان صحبت کردین خیلی به صورت عمومی و اینها. الان چه جوری فکر میکنین در مورد تابو شکنی؟ آیا چی تابو هست؟ باید کرد این کارو نباید کرد این کارو؟
ببینید تابو شکنی خوبه تا جایی که به اصطلاح اون آزرم جامعه رو از بین نبره.
با.
اون حالت شرم نهادینه جامعه رو.
شما الان به شرم نهادینه اعتقاد دارید؟
نه، یعنی جامعه رو باید یه از یه جهتی حرکت داد که بچه‌ها محیط خوبی برای تربیت داشته باشن.
بله.
شاید خیلی آزادانه حرف زدن برای بچه‌ها خوب نباشه.
چجوری شد که به این نتیجه رسیدین؟ چون شما سال‌ها جور دیگری بودین، بعد اتفاق خاصی افتاد.
نه الانم اگه لازم باشه صحبت میکنم.
بل.
هیچ بحث نداره، ولیکن فکر میکنم بعضی ها رو میبینم خیلی افراط میکنن در گفتن هر چیزی به جامعه که شاید خوب نباشه.
از کی تأثیر گرفت؟
والا من شدیداً تحت تأثیر داستایوفسکی بودم.
بل.
و همیشه هم اینو گفتم که به یه نفعی احساس میکردم دختر داستایوفسکی. ولی که نه اینکه کار من شبیه کار او باشه. خیلی تحت تاثیر چارلز دیکنز هستم به خاطر کتاب The Great Expectation که در ایران به اسم آرزوهای بزرگ چاپ شده. من کتاب رو در فاصله 10 سالگی تا 12-13 سالگی 35 دفعه خوندم. بالزاک رو دوست داشتن، خیلی میخوندم.
مارکز که مرد رو شما تاثیر گذاشته بود؟
بله خیلی قصه خوردم.
خورد.
آره.
چرا فکر میکنی ایرانی ها اینقدر عاشق مارکز بودن و هستن؟ حالا چیز خوبی ها، این که خیلی خوبیه که ما اتفاقا چند این هفته که مارکز فوت کرد یه دهی میگفتن آه ایرانی ها چرا اینقدر مارکز رو دوست دارن و چرا هر جا میرین راجع مارکز ها، که چیز خوبیه اتفاقا. چقدر جالب که ایرانی ها مارکز رو دوست دارن به جای مثلا حالا آدم دیگری یا جریان دیگری. به نظر شما چرا مثلا یه آدم یه دفعه نویسنده های اینجوری مثل مارکز؟
مارکز خودش میگه که خیلی چیزو یاد گرفته در بچگی خونده و خیلی چیز یاد گرفته از هزار یک شب. هزار یک شب کتاب ایرانی. بنابراین میشه گفت در بافت و ساخت کارهای مارکز
واقعا اینجوری فکر میکنی؟
یه حس ایرانی هم
هست. آره واقعا اون رئالیسم جادویی که میگن فکر میکنین توش ایرانی بازی هست واقعا؟
بله بله، بلکه هزار یک شب تمام آره. رئالیسم جادویی هست.
بله.
میدونی از یک رئالیسمی شروع بله. میشه و به جادو ختم میشه.
چند سال از ایران اومدین بیرون؟
من حدود 20 سال.
مهاجرت رو دوباره میکنین اگر که برگردیم 20 سال گذشته رو کارتون چیز مثبتی بود؟
ببین دو جور میشه صحبت کرد. از زمانی که من از ایران اومدم بیرون بسیاری از انگیزه های نوشتن در من تضعیف شده، برای اینکه از محیط اصلی دورم و نمیتونم ایده های خیلی جذابی بپرورونم. ولی از نظرهای دیگه من خوشحالم، برای اینکه من در ایران همیشه مثل اسفند رو آتیش بودم. ولی الان راحتم.
ناراحتین از این قضیه؟
نه خیلی خوشحالم.
یعنی بازم یعنی مهاجرت میکنن اگه دوباره رو کارتون؟ ولی گفتن تاثیر
اگه همونطور که اذیتم میکردن اذیت کنن حتما مهاجرت.
چیکار میکردن باز؟
ببین من 4 سال و 7 ماه یه قلم زندان بودم بدون اینکه هیچ جرم و اتهامی داشته باشم. بعد 4 بار دستگیر شدم همیشه بدون علت. در نتیجه دیگه حوصله ندارم. مثلا اگه من ایران باشم، یعنی بودم، قطعا چند دفعه دیگه هم زندان رفته بودم. اصلا دیگه حوصله ندارم.
الان نمایشگاه کتاب میدونی تهران بود 10 تا 20 مردی بهش، نمیدونم خبر دارین یا نه، برگزار شد. شما کاری از کتابای شما الان تو ایران هست مثلا تو نمایشگاه، تو کتاب فروشی یا انتشارات؟
جمهوری اسلامی اجازه به کتابای من نمیده. ولی تمام کتابای من در بازار آزاد هست.
بله.
من به جرئت میتونم بگم که کتاب خاطرات زندان باید 1,000,000 بالا فروش رفته باشه.
کتاب خاطرات زندانتون، اگر یه دونه از اون خاطره رو برام بخواید تعریف کنین که مهمتره، که این نسل جدیدتر از شما دوست دارین که بشنوه، کدومه؟
خیلی اذیت من در زندان دیدم که مردم شدن، خودم شدم و اعصابم، یعنی واقعا جهنمی بود. یه بچه های عقرب پیدا کردن، بعد شروع کردن عقرب رو آزار دادن. از یه نفر من پرسیدم چرا با عقرب این کار میکنن؟ گفت خب گفتن اقتل الموزی قتل الموزی.
چی؟
یعنی به موزی رو بکش و آزارش بده. گفتم نه خب با یه چکش، با یه چکف بزنید رو سرش بکشیدش، چرا قد آزارش میدین؟ به همین خاطر فقط نمیگم دولت، مردم هم برام مطرحن در انجام هر کاری.
اگر که بخوام بگیم که خانم پارسیپور در طول مدتی که زندگی کرد و در طول مدتی که کار کرد، تمام این رمان‌هایی که شما نوشتید، یه عالمه حرف زدید تو این کارا، حرف حساب شما چیه؟
ببین من 20 سالگی دقیقا میدونستم حرف حسابم چیه. میخواستم بدوم تمام مانه ها رو بردارم، ولی الان که 68 سالمه در یک صلح مطلق با جهان به سر میبرم، یعنی حالتی دارم که تقریبا دیگه حرفی برای گفتن ندارم. من اینقدر زندگی رو دوست دارم، شب رو، روز رو، آسمان رو، زمین رو، خورشید و ماه و ابر و باران و گرما رو، سرما رو، همه چی به نحوی دوست دارم که عیب های جهان رو هم به نحوی قابل درک شده برام.
خانم پارسیپور تشکر میکنم که تشریف آوردید برنامه این هفته پلیتیک. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون از اینکه تماشاگر این برنامه بودید تا اینجا. ولی قبل از اینکه من برم یه چیز خیلی کوتاه بگم که این هفته برای من جالب بود. آقا این بحث اعدام در ایران خب مسئله جدیدی نیست، اعدام تو ملای عام و اینا خب صورت خوشی نداره. میگه مثلا مردم میرن فیلم میگیرن، وای میسن تماشا میکنن، کلا خب همیشه روش بحث بوده، بحث هست. ولی این هفته، در هفته های اخیر و این هفته، بخشش های صورت گرفته در نیشابور، ساری و اردبیل که خب خیلی خبر خیلی خوبی بود. مجرم پای چوبه دار بخشیده شده به بخش های مختلف جامعه، به خانواده هایی که از قصاص گذشتند واکنش احترام آمیزی نشون داده، واکنش عمیقی بود. مسئله اینه که حتی با اینکه قصاص در قانون اومده، خیلی از اونهایی که به تماشای اعدام میرن، یا اولیای دم یا احتمالاً اون کسایی که پای حکم اعدام رو امضا میکنن، میدونن که جان یک آدمی رو گرفتن به عنوان مجازات، حداقل در خیلی از مواردی که به خاطرش آدم‌ها اعدام میشن الان تو ایران، خصوصا در ملای عام، کاری درست و انسانی نیست و مشکلی رو از جامعه حل نمی‌کنه والله به خدا. و وقتی این بخششا رو آدم می‌بینه و می‌بینیم، این یه رشته، یه تحول، یه خاص جمعیه که همش خوبه. این مسئله اعدام و قصاص برای من جالبه. اگه برای شما هم جالبه به من ایمیل بزنید بیشتر راجبش صحبت کنیم، یا مثلا بیاید توییتر رو، فیسبوک و اینا بیشتر راجع به این قضیه با هم دیگه صحبت کنه. ایمیل من هست farda@politik.tv. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید تا الان. تا هفته دیگه، 10 شب تهران، هوای بغل دستی تو آقا خانم داشته باش. We'll be right back.